الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل فرجه شریف. همونطور که مستحضرید، ما بعد از تقسیم مباحث اصول به فلسفه علم اصول و علم اصول و طرح این مسئله که در مباحث اصول محور مباحث حجت، این بحث ها رو به دو بخش تقسیم کردیم. یک بخش اصول متعارف که حجت بر حکم یا مکاتب اسلامی رو در واقع تأمین میکنه، بخش دوم حجت بر نظام های اسلامی. بخش اول رو در سه بخش قبلا بحث کردیم که در واقع همون مباحث اصول متعارف. برای توضیح بخش دوم بازگشتی داشتیم به مباحثی که در فلسفه علم اصول در مبادی مشترک تصدیقی در بحث ثبات و تغییر در دین مطرح شد و به مناسبت اون بحثایی که اونجا مطرح کردیم آمدیم نظریه اندیشه مدون رو مطرح کردیم. برای طرح نظریه اندیشه مدون بحث مراتب دین رو گفتیم، دین نفس الامری، دین مرسل، دین خاتم، و این نکته رو اشاره کردیم که در دین خاتم علارغم این که دین خاتم برای هدایت همه انسان‌ها در همه زمان‌ها آمده و علارغم این که دین خاتم در بردارنده همه اون عناصری است که دین نفس الامری در برداره و باید از طریق وحی برای ما بیان بشه، و علارغم این که دین نفس الامری همه عناصرش عناصر جهان شمول و ثابته، علارغم همه اینها عناصر موقعیتی در دین خاتم وجود داره. اینجا بود که به نظریه اندیشه مدون پرداختیم که در واقع طبقه بندی عناصر جهان شمول و رابطه اون رو با عناصر موقعیتی بیان میکنه. گفتیم در این نظریه ما عناصر جهان شمول رو به چهار دسته تقسیم میکنیم: فلسفه، مکتب، نظام و حقوق جهان شمول، که مکتب خودش به دو بخش مبادی و اهداف تقسیم میشه و نظام متشکل از نهاد هاست. و ما بحثی که داریم در واقع کشف این نظامه. البته به کل این مجموعه، یعنی مکتب و فلسفه و نظام و حقوق جهان شمول هم میشه نظام گفت، که گفتیم اگر به این مجموعه بگیم نظام میشه نظام بالمعنى العام، و این نظامی که اینجا مورد نظر ماست و ما به دنبال حجت برای اون هستیم میشه نظام بالمعنى الاخص. به یک شکل دیگری این بحث رو گفتیم، گفتیم که در واقع در دین ما با دو دسته عناصر جهان شمول و موقعیتی مواجه هستیم، که عناصر جهان شمول خودشون به دو دسته قضایای هست که بیان واقعیتن و قضایای باید که بیان ارزش‌ها یا اعتبارات هستن تقسیم میشن. قضایای هست رو در یک حوزه ما بهش میگیم فلسفه، قضایای باید رو به دو بخش مکتب و نظام به معنای خاص تقسیم میکنیم، که از این مکتب و نظام حقوق ثابت نشأت میگیره و از این نظام سازوکار پیدا میشه که حالا توضیح میدیم امروز. بنابراین بین این مفاهیم یک نوع ارتباط منطقی است، یعنی در واقع زیر ساخت همه مباحث فلسفه است، که گفتیم ما به عنوان مثال میزنیم به مباحث اقتصادی. مثالهایی که زدیم همه اقتصادی بود. مثلا فلسفه اقتصاد اسلامی مبناست بر اساس اون مکتب شکل گرفته که در واقع مبانی و اهدافن، بر اساس اون نظام شکل میگیره که تا اینجا عناصر جهان شمولن، بر اساس نظام سازوکار شکل میگیره که این عنصر موقعیتی است. توضیح میدیم امروز. گفتیم مکتب عبارت است از مبانی، یعنی پیش‌فرض هایی که دین در یک زمینه ارائه میکنه، و اهداف یعنی اون چیزایی که به عنوان هدف نهایی در اون زمینه مثلا اقتصاد معرفی میکنه. گفتیم اسلام اینطوری نیست که فقط مبانی و اهداف رو ذکر کرده باشه، بلکه بین این مبانی و اهداف نظام رو هم بیان کرده، که در واقع نظام مبتنی بر مبانی ما رو به اهداف میرسونه. من بین الهلالین اشاره کنم، بحثی رو که مقام معظم رهبری در همین هفته گذشته در دانشگاه رازی کرمانشاه مطرح کردن، توضیح همین نظریه اندیشه مدون بود که حالا ایشون با تعابیر خودشون و با مثالهای خودشون، البته مثالهاش هم مثالهای من بود، مثالهای کتابهای من بود، ولی بعضی مثالها هم مثال تطبیقهای خودشون بود که بیان میکردن. ولی اون چی که ایشون بحث کردن اونجا راجع به این که چه چیزی از دین هست، چه چیزیش تغییر میکنه، اینا همین بحث نظریه اندیشه مدونه که چندین سال پیش از این وقتی برای اولین بار این متن رو ایشون دیدن، یکی از این کتابای من رو فرمودن من خدمتشون رسیدم، خود ایشون فرمودن که این بحث نظریه اندیشه مدون برای من جالب بود، این رو برای من توضیح بدید که من دقیقاً بدونم چی مقصود چیه. حالا اون بحثی که ایشون اونجا مطرح کردن در واقع مبتنی بر همین نظریه اندیشه مدون بود که اصلاً همین ایده رو ایشون مطرح کردن که بالاخره یه مبانی داریم ما، یه اهدافی داریم و یه نظامی که اینا ثابتن، اینا تغییر نمی کنن، ولی سازوکارها تغییر می کنن که حالا ما هنوز سازوکار رو توضیح ندادیم توی این بحثمون، حالا امروز انشالله توضیح میدیم که ایشون حتی همین اصطلاحات رو هم به کار می بردن، همین اصطلاحات نظریه اندیشه مدون رو هم به کار می بردن. همین دو هفته پیش هم که من خدمتشون بودم به ایشون عرض کردم، یعنی یک مناسبتی گفتم که این بحثی که هست راجع به اسلامی کردن علوم انسانی، این کاری که الان داره اتفاق میفته به هیچ جایی نمیرسه. من به ایشون گفتم، گفتم من قبلا هم به شما گفتم تو اون اولین نشسته در واقع چیز هم این رو گفتیم، نشسته به اصطلاح استراتژیکی که خدمت ایشون بود که تلویزیون هم یک صحنه‌ایشو پخش کرد، من به ایشون اون روز هم بعد از جلسه گفتم، گفتم این کار به این شکل به هیچ جایی نمیرسه، چون این حرفایی که این آقایون میزنن کلیات ابوالبقاست که اینا رو ما بچه بودیم تو انشاهامون مینوشتیم. بهشون گفتم این حرفا که اسلام اقتصاد دارد، اقتصاد غربی مبتنی است بر مفاهیم مادی، اینا که کلیات، اینا همه بچه، هر بچه‌ای بلده این حرفا رو. گفتم اون که مهمه اینه، اسلام اقتصاد دارد یعنی چی اصلا؟ چی دارد تو اقتصاد؟ شما اینو بگید، اون چیزی که دارد در اقتصاد به چه شکل به هم دیگه مرتبط میشن، چگونه قابل به دست آوردنن، شما اینا رو باید جواب بدید. هیچی تو این زمینه هیچ کس نداره، لااقل در حد اطلاعات من. من بهشون عرض کردم، گفتم تنها چیزی که من بلدم و میدونم همین نظریه اندیشه مدونه که غیر از این هیچ چیزی لااقل در حد اطلاعات من نداریم. یه وقتی هم 10-12 سال قبل جناب آقای مصباح به یه مناسبتی جلسه ای بود برای بررسی همین نظریه با آیت الله امینی، ایشون هم یه تعبیری داشت، ایشون میگفت که این نوع نظریه پردازی در تاریخ اسلام در حد اطلاعات من، ایشون میفهمد در تاریخ اسلام در حد اطلاعات من این نوع نظریه پردازی سابقه نداره که کسی مثلا چنین نظریه اینطوری مطرح کنه که بخواد تو تمام زمینه‌های مثلا علوم انسانی و در همه زمینه‌های مرتبط به دین ما بتونیم مفاهیم رو بر اساس اون طبقه بندی کنیم. البته حالا ما نمیگیم این بحث که ما میکنیم بدون اشکاله، ولی بالاخره تنها چیزی است که حالا ما در حد اطلاعاتمون توی این سالها برای پاسخ به بسیاری از سوالات اساسی به این رسیدیم. حالا یه حال توضیح دادیم در جلسه قبل که وقتی ما میگیم نظام بالمعنی لخص، این یه مجموعه از نهادهاست که در واقع بر اساس مبانی ما رو به اهداف میرسونه. و نهاد همینجا وقتی میگیم مقصودمون ضرورتاً یک سازمان و اداره در خارج نیست، بلکه یه رفتار تثبیت شده در جامعه هست که حالا ممکنه در قالب یک اداره شکل بگیره، ممکنه نه، مجموعه کارکردهایی باشه که در یک جامعه هست. حالا به یک شکل شماتیک اگه بخوام نظام رو نشون بدیم، البته حالا این شکل یه مقداری مکانیکیه، نظام اینقدر مکانیکی نیست، بیشتر ارگانیکه، ولی حالا در حدی که میشه نشون داد تا یه حدی اینه که نهادهای مختلفی که یک نظام رو تشکیل میدن در واقع همشون به همدیگه به نحوی ارتباط دارن و این مجموعه به هم پیوسته از نهادهاست که در واقع نظام رو تشکیل میده. چیزی که حالا ما میخوایم کشفش هم بکنیم اینه که باید قبل از اینکه به دنبال بحث کشفش باشیم، اول بفهمیم چی رو میخواییم کشف کنیم. تا اینو نفهمیم نمیتونیم به کشفش بحث کنیم. بعد ما این رو اومدیم توی مثالهای اقتصادی تطبیق کردیم. من به دوستان توصیه مؤکد دارم که این کتاب مکتب و نظام اقتصادی بنده رو بخونن، به خصوص برای این بحث اون بخش آخر کتاب رو. بخش اول کتاب توضیح نظریه اندیشه مدونه، بخش دوم و سوم توضیح مکتب اقتصادی اسلامه، بخش چهارم در واقع توضیح نظام اقتصادی اسلامه. اون بحث رو بخونن، چون اون مثالهایی که ما زدیم اونجا خیلی کمک میتونه بکنه به این که اصلا مقصود ما از نظام، مقصود ما از نهادهای نظام، مقصود ما از ارتباط این نهادها چیه. اینجا فقط یک شما و اجمالش رو اشاره میکنیم، نمیتونه اون بحث کامل اینجا گفت. حتما دوستان به خود کتاب انشالله مراجعه کنن. گفتیم مثلا فرض کنید قرض الحسنه یه نهاد کمک معوضه، همچنان که حالا مثلا فرض کنید صدقه یک نهاد کمک غیر معوضه. حالا این نهاد کمک معوض میتواند در قالب قرض یک شخص به شخص دیگه، یا یک شخص حقوقی به یک شخص حقیقی، یا یک شخص حقوقی به یک شخص حقوقی دیگه شکل بگیره. که حالا مثلا بانک هایی که ما امروز داریم یک بخشی از فعالیت هاشون در واقع نهادینه کردن قرض الحسنه است. حالا بانک هایی که ما داریم کارهای مختلف انجام میدن، ولی اون بانک های قرض الحسنه که قبلا بود که حالا تقریبا دیگه امروز نیست، اون بانک های قرض الحسنه فقط در واقع همین کار قرض الحسنه رو، همین نهاد کمک های معوض رو به شکل یک اداره، به شکل یک سازمان در آورده بود. میتونه این به شکل یک رفتار عمومی باشه، لازم نیست ضرورتاً به شکل یک سازمان باشه. حالا تو بحث اقتصادی ما اومدیم نهادها رو به دو بخش دولتی و غیر دولتی تقسیم کردیم. گفتیم که مثلا نهادهای دولتی خودشون باز یه طبقه بندی دارن به نهادهای اجرایی که به اجرا در حوزه اقتصاد مربوط میشن، نهادهای غیر اجرایی. نهادهای غیر اجرایی در واقع 4 تا نهاد رو ما معرفی کردیم: نهاد سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، قانون‌گذاری و نظارت. که خود این نهادهای اجرایی و غیر اجرایی در مجموعه نهادهای دولتی با یکدیگر یک نوع ارتباطی دارن. نهادهای غیر اجرایی خودشون باز یک ارتباط خاصی دارن، یعنی نهاد سیاست‌گذاری سیاست‌های اقتصادی رو می‌گذاره، بر اساس اون سیاست‌ها برنامه‌ریزی اقتصادی صورت می‌گیره، بر اساس اون برنامه‌ها قانون‌گذاری اقتصادی صورت می‌گیره و بر اساس اون نظارت صورت می‌گیره که آیا اون چه که در واقع سیاست‌گذاری شده توی برنامه‌ریزی و توی قانون‌گذاری تحقق پیدا کرده یا نه. که در واقع این مجموعه به هم مرتبط مثلا نهادهای غیر اجرایی رو تشکیل میده. حالا باز تقسیمای دیگه کردیم ما توی بحث‌های اقتصادی. نهادهای غیر دولتی رو به بنگاه‌های منفرد اقتصادی و بنگاه‌های مشترک اقتصادی تقسیم کردیم. باز تقسیمشون کردیم از یک مقسم دیگری به یک در واقع معیار دیگری به نه مقسم دیگر، همون مقسم رو، نهاد غیر دولتی رو از یک معیار دیگری به تولیدی و غیر تولیدی تقسیم کردیم. که این بحثاش در کتاب مکتب و نظام اقتصادی آمده. نکته ای که اینجا من باید روش تاکید کنم که باز به بحث ما کمک میکنه اینه که عناصری که در یک نظام وجود داره، مثلا در نظام اقتصادی اسلام، حالا مثلا به عنوان مثال بزن، این عناصر ضرورتا تأسیسی نیست. یعنی این که ما میگیم این عناصر عناصر نظام اقتصادی اسلامه، معناش این نیست که اسلام اینها رو ابداع کرده ضرورتاً، اختراع کرده ضرورتاً، این معناش این نیست. بلکه اینها میتونه تأسیسی باشه، میتونه امضایی باشه. یعنی در واقع عناصر نظام به دو دسته قابل تقسیمن از این جهت هم باز، از باب نوع پیدایش این عناصر. یه دستشون تأسیسی هست، یعنی اسلام در واقع اینها رو ایجاد میکنه، نبوده قبل از اسلام، به این شکلی که اسلام خواسته نبوده. یه سریش امضایی است که حالا تو حوزه اقتصاد خیلیش امضاییه، یعنی بوده نه اینکه نبوده. نهایتا اسلام بعضی از اینها رو با یک شکل خاصی یا با یک محدودیت خاصی امضا کرده. نکته ای که اینجا وجود داره و خیلی مهمه که در برخی از آثار در واقع این نکته مطرح میشه و یک نوع مغالطه است، اینه که اینجور القا میشه که عناصر تأسیسی فقط عناصر دینی هستند، اما عناصر امضایی دیگه عناصر دینی نیستن. که حالا اینو تو بعضی از آثار، اونایی که حالا دوستانی که احیانا آشنایی دارن تو آثار به خصوص بعضی از روشنفکران معاصر، این بحثا رو دیدن که مثلا اونا هر چیزی رو که جنبه امضایی داره میگن اینا امور عرفی هستند، دیگه اینا امور شرعی نیستن، در حالی که از نظر معیارهایی که ما در علم اصول و در مباحث مربوط به اون داریم، امضاهای شارع مثل تأسیسات شارع امور شرعی هستند، هیچ فرقی نمی کنه. که مثلا شارع عقد بیع وجود داره، میاد اون رو امضا میکنه، احل الله البیع، الان بیع میشه یه امر شرعی، و مثلا فرض کنید نماز وجود نداره و شارع میاد اون رو ایجاد میکنه، هیچ فرقی نداره. یا مثلا شفعه که گفته میشود این حق اصلا عرفی نبوده، شارع حق شفعه رو ایجاد کرده، تو بحثای مثلا مرتبط به مباحث معاملاتی و ملکی حق شفعه برخی اینجوری ادعا کردن که این اصلا در بین عقلا نبوده، شارع آمده این رو ایجاد کرده. حالا حق شفعه که تو حوزه مباحث اقتصادی مطرحه، که وقتی یک شریکی میاد سهم خودش رو میفروشه، شریک دیگه این حق رو داره که بیاد به همون قیمتی که اون فروخته شده این سهم رو برداره، خب این تأسیسیه فرض کنید، احل الله البیع امضاییه، ولی فرقی نمی کنه، همونطور که شفعه یک امر شرعیست، بیع هم یک امر شرعیست. تأسیسی بودن یا امضایی بودن فقط در مصدر و مبنای شرعیت با هم متفاوتن، نه در اصل شرعیت، هر دوشون شرعیت به یک اندازه هم شرعی هستن، نه اینکه یکیشون شرعی تره چون تأسیس شارعه، یکی دیگه شون به اون اندازه شرعی نیست چون شارع اون رو امضا کرده، اینطور نیست. امضاییات شارع مثل تأسیسیات شارع، این در واقع امر شرعی است، و به همین دلیل تو مباحث فقهی هم فقها اصلا از این جهت فرقی قائل نیستن که این مسئله تأسیسیه یا امضایی. بله، وقتی یه چیزی امضاییه دنبال این میگردن که مثلا ببینن تو عرف چه چیزی بوده که شارع اون رو امضا کرده برای تعیین محدوده امضاء شارع. ولی وقتی به نتیجه رسیدن به همون اندازه که یک امر امضایی مثل بی شرعی است، و همون اندازه یک امر تأسیسی مثلا مثل شفعه بنابر این که تأسیسی باشه هم به شرعی است. این یک نکته. نکته دیگری که باز باید در اینجا بهش توجه کنیم اینه که کشف عناصر نظام مثل کشف عناصر مربوط به احکام یا عناصر مربوط به مکتب محدود به منبع کتاب و سنت نیست. همونطوری که ما احکام شرعی به معنای خاص رو در فقه متعارف از طریق کتاب و سنت و عقل میتونیم به دست بیاریم، در دائره نظام هم همینطوره، ممکنه برخی از عناصر نظام رو ما از طریق عقل به دست بیاریم. البته ما در مباحث اصول متعارف خوندیم که عقل حجیتش به چه شکله، در چه محدودهیه، به چه معناییه، این بحثش رو تو اصول متعارف خوندیم. ولی به هر حال اصل حجیت عقل و این که میتواند منبعی باشه برای دستیابی به عناصر شرعی، این جزء مسلمات بحث ماست، و این میتونه همونطوری که منبع میتونه باشه شرع، عقل برای مباحث مربوط به مثلا احکام در اصول متعارف، که حالا ما گفتیم بحثای مربوط به مکتب هم شبیه احکام میمونه، اون هم همینطور، در مورد نظام هم همینطوره. پس اینجا هم باز یه مغالطه ای رو که برخی میکنن باید توجه داشت، که فکر میکنن که وقتی ما میگیم یه چیزی شرعیه یعنی ضرورتاً توی قرآن یا روایات باید باشه. اگه یک چیزی در قرآن و روایات به معنای خاص کلمه نبود دیگه این شرعی نیست. این اشتباهه. شرعی بودن مساویه با اینکه در متن شریعت وارد شده نیست. ممکنه در کتاب و سنت باشه، ممکنه نباشه از طریق عقل ما اون رو کشف کنیم، چون عقل یکی از طرق کشف شریعت محسوب میشه و ما این رو به عنوان یک منبع، یعنی شیعه مکتب اهل بیت، این رو به عنوان یک منبع پذیرفتم. البته نه به این معنا که عقل در هر زمینه ای بتواند اظهار نظر کند و هر حکم شرعی رو بتونیم از عقل به دست بیاریم، همچین ادعایی رو شیعه نداشته. من این داستان رو قبلا برای دوستان گفتم، سالها پیش از این آقای دکتر رمضان البوتی که الان پسرش شخصیت بسیار معروف سوریه محسوب میشه، شخصیت علمی دینی سوریه محسوب میشه، اون پدر ایشون که دانشمند برجسته ای بود، کتابهای زیادی هم داره، نه یکی دیگه از اساتید سوری، حالا الان اسمش شراموشم شده، من اشتباه گفتم، ایشون حالا در یک اجلاسی در کنگره وحدت به یک مناسبت بحث مباحث فقه و اصول بود از دیدگاه شیعه، ایشون یه اشکال کرد به شیعه، گفت شیعه ها شماها میگید که عقل یکی از منابعه، کجا میشه با عقل احکام شرعی رو به دست آورد؟ ما مثلا از طریق عقل چطور میتونیم، همین مثال ایشون زد، گفت از طریق عقل چطور میتونیم مثلا به دست بیاریم که نماز صبح 2 رکعت، نماز ظهر 4 رکعت، یا نماز مغرب مثلا 3 رکعت. خب این خطایی است که اونجا هم توضیح داده شد برای ایشون توسط دیگه اساتید، که اسلامش در شریعت در آیین شیعه اگر قائلیم به این که عقل یکی از منابعه، مقصودمون این نیست که همه احکام شرعی رو میشه از طریق عقل به دست آورد، همچه ادعایی نداریم، اما مقصود اینه که بعضی از احکام شرعی از طریق عقل قابل کشفن. ضرورتاً اینطور نیست که هر حکم شرعی در کتاب و سنت باشه، ممکنه یه چیزی در کتاب وارد نشده باشه، در سنت وارد نشده باشه، ولی ما از طریق عقل بتوانیم اون رو به دست بیاریم. که این نکته هم باز ما در بحث کشف نظام باید توجه کنیم که همونطور که عناصر نظام ممکنه تأسیسی باشن، ممکنه امضایی باشن، به لحاظ نوع عنصر منبع کشف نظام میتواند کتاب و سنت باشه، یعنی متن شرعی، میتواند عقل باشه. البته عرض کردم نه هر عقلی با توجه به شرایطش. حالا اینجا یک نکته ای رو که تو بحثای گذشته باز اشاره نکرده بودیم اینجا اشاره کنیم، و اون اینه که نظام یه تفاوتی داره با مکتب و فلسفه. ببینید ما تا اینجا فلسفه رو توضیح دادیم، گفتیم یه سری قضایای هست، یک سری قضایای ناظر به واقعیات و تکوینیات در حوزه یه خاصی، مثلا اقتصاد توضیح دادیم به مثال رزاقیت الهی، مکتب رو توضیح دادیم، گفتیم مکتب یه سری مبانی است، مثل اینکه مالکیت رو اسلام میپذیره، طبقه بندی مالکیت رو میپذیره، آزادی فعالیت اقتصادی رو میپذیره، اینا یک سری مبانی، یک سری اهدافه. اسلام میگه باید همه جامعه بالاتر از خط فقر باشن، باید ثروت در جامعه تعدیل بشه، این هم یک سری اهداف. اما نظام یه چیزیه که باید بر اساس مبانی در جامعه عینیت پیدا بکنه، تحقق خارجی پیدا بکنه تا ما برسیم به اون اهداف. یعنی فلسفه از سنخ مفاهیم اعتقادیه، مکتب چه مبانیش چه اهدافش که یک سری آمال و آرزوهاست، یک سری چیزاییست که باید بهش رسید، اونا بعدن باید تحقق پیدا کنه در پی تحقق نظام. مبانیش یه سری پیشفرض هاست که اینا رو اینجا فرض میکنیم که هست، روی این پیشفرض ها باید یک نظام ساخته بشه که اون نظام در واقع با کارکرد خودش، که گفتیم اون نظام یه مجموعه ایست از نهادها، که اون نهادها با همدیگه یه ارتباطی دارن، که کارکرد اون نهادها تأمین کننده اون اهداف باشه. چون نظام میخواد تحقق عینی و خارجی پیدا بکنه، اون مفاهیم جهان شمول که در نظام هست وقتی میخواد بیاد بر واقعیت خارجی تطبیق بشه، رنگ واقعیت خارجی رو میگیره، یعنی به تناسب واقعیت خارجی و شرایطی که در اون بیرون وجود داره اون تحقق پیدا میکنه. ما با اون تحقق خارجی نظام میگیم سازوکار. این تعبیر که همین چند روز قبلم آقا توی دانشگاه رازی گفتن، همین بحث نظری اندیش مدون عرض کردم، ایشون تعبیرشون این بود که نظام اسلامی ثابته، سازوکارها تغییر میکنه. این درست همون بحثیه که تو نظری اندیش مدون ما داریم میگیم، نظام عوض نمیشه، نظام یکیه به فرض. البته همونطوری که حالا قبل اشاره کردیم بعد هم تأکید میکنیم، نظام یه امر یگانه ایست در واقع که ما باید اونو استنباط کنیم. حالا ممکنه ما در استنباطمون خطا کنیم، یه چیز دیگر رو به جای نظام استنباط کنیم، مثل هر چیز دیگه ما مخطئه هستیم ضرورتاً، که من این معناش نیست که به نتیجه صحیح میرسیم. ولی نظام در واقع یک امر واحدیه و یه امر ثابتیه، یه امر جهان شمولیه. نظام اقتصادی اسلام امروز با 1000 سال قبل، با 1400 سال قبل هیچ فرقی نمیکنه. نظام یکیه. اما وقتی این نظام میخواد تحقق پیدا بکنه، در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی تحقق پیدا میکنه یه شکله، در زمان ما که تحقق پیدا میکنه یه شکل دیگری میشه. اون شکل تحقق عینی نظام، یعنی اون نوعی که نهادها در واقع شکل میگیرن و ارتباط این نهادها با هم پیدا میشه، نهادهای خاصی که در یه زمان خاص در یه شرایط خاص پیدا میشن، اینو ما بهش میگیم سازوکار. بنابراین سازوکار اقتصادی وابسته هست به شرایط، در حالی که نظام وابسته به شرایط نیست. من همیشه این نکته رو ذکر میکنم. ببینید، یکی از آثار خوب تو زمینه اقتصاد اسلامی کاریست که دوست عزیز بنده جناب آقای دکتر صدر سالها براش زحمت کشید و سالها قبل از این منتشر کرد تحت عنوان اقتصاد صدر اسلام. ایشون یه مطالعه طولانی کرده روی منابع تاریخی روایی، بر اساس اون مطالعه تاریخی و بر اساس اطلاعات و دانشی که خودش از اقتصاد داشته، سعی کرده اقتصاد صدر اسلام رو بر اساس مفاهیمی که ما امروز داریم تو دانش اقتصاد توضیح بده، تبیین بکنه. اما اون چه که ایشون توی اون کتاب در واقع کشف کرده، حالا به یه معنایی، حالا درست یا غلطش کار ندارم، دقیق غیر دقیقش کار ندارم، اما اون چیزی که ایشون کشف کرده در واقع سازوکار اقتصادی صدر اسلامه. یعنی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که اومده این نظام اقتصادی رو پیاده کنه، با توجه به شرایطی که در جزیره العرب بوده، امکاناتی که برای فعالیت اقتصادی و روابط اقتصادی وجود داشته، این رو ایجاد کرده. خب قطعاً اون سازوکار به عینه قابل تطبیق در شرایط ما ممکنه نباشه. که حالا بعضیا به ایشون همون موقع که این کتاب منتشر شد ایشون رو مسخره میکردن، این به اقتصاددانا، که شما با اقتصاد پشم و شتر میخوای بیای دنیای امروز رو اداره بکنی؟ چه ربطی داره اون اقتصاد با این اقتصاد؟ اون اقتصاد ساده بدوی مبتنی مثلا بر پایه کشاورزی با اقتصاد امروز مبتنی بر فراتر از صنعت اصلا چجوری قابل مقایسه است؟ بله، اگر به این شکل ما بخوایم که عین اون چیزی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اونجا اجرا کرده ما اجرا کنیم، این اشکال و شبهه پیدا میشه. ولی ما در واقع اگر رو نظریه اندیشه مدون مسئله رو نگاه کنیم، نظام اقتصادی یه عناصر جهان شموله، چه در زمان پیغمبر چه در زمان ما فرقی با هم از جهت نظام نباید داشته باشه. هرچند سازوکار اقتصادی یعنی اون تطبیقی که در خارج پیدا میشه، اون تابع شرایطه، بر اساس یه شرایطی یک سازوکاری انتخاب میشه که ممکنه با تغییر اون شرایط سازوکارها عوض بشه. بعضی از مثالهایی که حتی آقا همین چند روز قبل زدن، مثال‌هایی که من تو بحث‌های نظری اندیشه مدون ذکر کردم دیگه. مثلا یکی از اون مثال‌های مثال ریاست جمهوریه که حالا توی این بحث‌ها دوستانی که بودن، البته اصل نظریه مال 20 سال قبله، حالا توی بحث‌های مختلف که بودن می‌دونن مثلا ما این مثال‌ها رو ذکر کردیم. مثلا یکی از اون مثال‌هایی که ما ذکر کردیم ایشون هم بهش اشاره کردن، بحث نوع انتخاب رئیس جمهور بود. چون مثلا ما اینو توضیح دادیم که این اون چه که در قانون اساسی تحقق پیدا کرده در واقع مبتنی است بر شرایطی که در ایران وجود داره. این قانون اساسی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایرانه. حتی با این قید جمهوری اسلامی ایران در این دوره و زمان ها ممکنه 50 سال دیگه این قانون اساسی تغییر کنه، همونطوری که خود آقا هم اشاره کردن که مثلا یه زمانی ما نخست وزیری داشتیم، بعدن به این نتیجه رسیدیم که این شیوه در عمل با یه سری مشکلاتی مواجهه، آمدیم در قانون اساسی جدید پست نخست وزیری رو از قوه مجریه حذف کردیم. بعد ایشون اونجا اشاره کردن که ممکنه امروز ما از این روش استفاده میکنیم که رئیس جمهور رو با رأی مستقیم مردم انتخاب میکنیم، ممکنه در آینده بیایم سیستم پارلمانی رو اجرا کنیم و نخست وزیری رو دوباره احیا کنیم که در واقع احزاب شکل بگیرن، احزاب نمایندگانشون رو بفرستن توی پارلمان، اون حزبی که قوی تره یا احزابی که با همدیگه ائتلاف میکنن اکثریت رو به دست میارن، اونا تشکیل دهنده دولت باشن. ایشون اونجا اشاره کردن که ممکنه در یک شرایط دیگری ما ببینیم این بهتره. البته فرض کنید حالا این بحث که چرا مثلا رئیس جمهور رو ما با رأی مستقیم انتخاب میکنیم ولی مثلا رئیس قوه قضاییه رو رهبری خودش انتخاب میکنه، به رأی مردم کاری نداره، حتی به رأی دادگاه ها و قوای قضات و اینا هم کاری نداره، رهبری خودش انتخاب میکنه. خب یه مصالحی دیده میشه در نتیجه اون انتخاب، در واقع این شیبه برگزیده میشه. مثلا فرض کنید رئیس جمهور چون قوه مجریه رو میخواد اداره کنه و قوه مجریه مستقیما بخواد کارو انجام بده در جامعه، قوانین رو که مثلا قوه مقننه گذاشته انجام بده، خب ناچار نیازمند پشتیبانی مردمه، چون رئیس جمهور بدون حمایت مردم نمیتونه کارشو انجام بده. اون که یه نفر آدم که نمیتونه یک کشور رو درست کنه، اون یکی یه نفر، حالا یا 20 نفر هم هیئت دولت داره، خب این 20 تا 30 تا 50 تا که نمیتونن، باید مردم اینا رو حمایت کنه. وقتی رأی مستقیم باشه مردم احساس مشارکت بیشتری میکنن، اونجا حمایتشون بیشتره. اما مثلا در قوه قضاییه نکته مهمی که وجود داره اینه که باید قوه قضاییه مستقل باشه، قاضی در مقام قضا نباید تحت هیمنه فشارهای سیاسی یا اقتصادی و غیره رأیش تغییر بکنه که یه قدرتمند اقتصادی یا سیاسی بتونه قاضی رو تغییر جهت بده، یا حتی آراء مردم نباید تأثیر بذاره روی دیدگاه قاضی. قاضی باید به معیارها و ضوابطی خاصی که برای قضاوت وجود داره عمل کنه، مردم خوششون بیاد یا خوششون نیاد، توی قضاوت نظر مردم اهمیتی نداره. خب چون اونجا استقلال قاضی مثلا مطرحه، رئیس قوه قضاییه رو وقتی خود رهبر انتخاب کنه ربطی نه به قوه مجریه داره، نه به قوه مقننه داره، نه به مردم داره، به هیچ کدوم ربطی نداره، به اون رأس هرم قدرت ارتباط پیدا میکنه، به بقیه مجموعه ارتباطی نداره. اینجا من یک نکته ای رو گفتم که یک شبهه‌ای بود سالها بیش از این، بعضی از اساتید ما در همین حوزه علمیه قم اینو مطرح میکردن که آقا اصلا این حکومتی که تشکیل شده حکومت اسلامی نیست. چرا؟ استدلالشون این بود، میگفتن اگر ما این حکومت رو با حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام مقایسه کنیم، این حکومت مثل حکومت علی نیست. در حکومت علی ابن ابی طالب، این مثال هست به صورت خاص اونا ذکر میکردن، میگفتن در حکومت علی ابن ابی طالب تفکیک قوا وجود نداره، ما در حکومت علی ابن ابی طالب پارلمان نداریم، هیئت وزرا نداریم،
این چیزا که این آقایون دارن این ربطی به حکومت اسلامی نداره. خب جوابش تو نظریه اندیشه مدونه که بله، در حکومت علی ابن ابی طالب تفکیک قوا نیست، در حکومت علی ابن ابی طالب پارلمان نیست، هیئت وزرا نیست، درسته. اما این به این معنا نیست که نظام حکومتی علی ابن ابی طالب با نظام حکومتی ما فرق داره. بله سازوکارش فرق داره، شرایطی که علی ابن ابی طالب در اون شرایط داره حکومت میکنه، اون فرهنگ حاکم بر جامعه‌ای که علی ابن ابی طالب در اون حکومت میکنه که یک فرهنگ قبائلی است، یک فرهنگ خاصی است، با فرهنگی که امروز وجود داره فرق داره. در نتیجه علی ابن ابی طالب از اون سازوکار استفاده کرده، در سیستم حکومتی علی ابن ابی طالب تفکیک قوا نیست، فقط در واقع امارت وجود داره، امیری وجود داره و امراء علی ابن ابی طالب هم قانونگذار بودن، هم مجری بودن و هم احیانا قاضی بودن. یعنی هر سه تا شأن تقنین و اجرا و قضاوت رو بر عهده داشتن. البته علی ابن ابی طالب غیر از امراء قضات هم داشتن که قضات فقط به کار قضاوت می پرداختن. اما این مسئله که حکومت علی ابن ابی طالب علیه السلام پارلمان نداره و حکومت ما داره، این دلیل نمیشه که بس حکومت ما اسلامی نیست، چون حکومت علی پارلمان نداشت مال ما داره. ما اگر هیئت دولت داریم و علی ابن ابی طالب هیئت دولت نداشت، هیئت وزرا نداشت، این دلیل نمیشه که پس مال ما اسلامی نیست، مال علی ابن ابی طالب چون نداشته. تفاوت سازوکاره، سازوکار تابع شرایطه، تابع موقعیته. حتی در طول تاریخ انقلاب اسلامی ما خطاهای بزرگ داشتیم در نتیجه عدم تفکیک بین نظام و سازوکار. یکی از اون خطاهای بزرگ داستانی بود که در قوه قضاییه اتفاق افتاد. در قوه قضاییه در یک دوره‌ای آمدن گفتن که آقا در ساختار قضایی اسلام ما دادستانی نداریم. بعد آمدن کل دادستانی رو از بین بردن، که این کار در قوه قضاییه با یک زحمت فوق العاده‌ای انجام شد. خیلی کار سنگینی بود و اون کسانی که کردن خیلی زحمت کشیدن و نیتشون هم کاملا خالص بود، چون اونا احساس میکردن که دادستانی یه امر غیر دینیه، بلکه حالا ضد دینیه، خلاف شرعه. دادستانی رو حذف کردن، دادستانی رو حذف کردن با یک استدلال هایی، حالا دوستانی که احیانا یادشون باشه، مثلا یکی از اون استدلال ها این بود که چون شهادت لدل قاضی معتبره، اینا شهادت میدن دست دادستان، بعد میان پیش قاضی انکار میکنن، دادرسی به درازا میکشه، برای اینکه دادرسی به درازا نکشه ما دادستانی رو حذف کنیم. با حذف دادستانی قوه قضاییه با یک بحران بسیار بزرگی مواجه شد. دادگاه های عمومی شکل گرفت که دادگاه های عمومی قاضی رو با یک بحران جدی مواجه کرد. قاضی این پرونده رو باز میکرد، مثلا یه دل دزدی رفته بود از یه مغازه‌ای دزدیده بود یه چیزی، پروندهش اومده بود، پرونده بعدی رو باز میکرد، یکی قتل کرده بود، پرونده بعدی رو باز میکرد، یه گروهی حمله کرده بودن به یه جایی، یه عده رو مثلا بهشون تجاوز کرده بودن. پرونده، هر پرونده‌ای که باز میکرد یه موضوع متفاوت بود با پرونده‌های دیگه، چون قبلا سیستم قضایی این بود که پرونده‌ها میآمد تو دادستانی طبقه بندی میشد و قضات هم به طبقه بندی که دو دادستانی بود قضاوت کرد. یه سری قضات فقط کارشون قضاوت پرونده های قتل بود، یه عده فقط قضاوت پرونده های دزدی های سنگین یا دزدی های مسلحانه، یه عده دزدی های جزئی. اینا طبقه بندی می شدن. حتی آموزش ما در دانشگاه ها بر اساس نوعی طبقه بندی در سیستم قضایی سامان یافته بود. بعد دادگاه های عمومی که شکل گرفت، نتیجه این شد که در عمل دیدن دادرسی خیلی طولانی تر شد، چون قاضی یه پرونده رو باز میکرد، مثلا یه مسئله ساده بود درگیر اون میشد، چون ذهن قاضی هم آدمه دیگه، درگیر اون مسئله میشد، این پرونده رو میبست، پرونده بعدی رو باز میکنه، میگه عجب پرونده سنگینیه و الان نمیتونه راجع به این فکری بکنه. میگفت دادرسی بعدی، دادرسی بعدی، دادرسی بعدی، هر یه دونه دادرسی بعدی 2-3 ماه 5-6 ماه میافتاد عقب، که بعد پرونده ها شد چند ساله، که هنوز هم ما بعضی از پرونده ها داریم که از دوران حسب دادستانی هنوز نسبت به اونها قضاوت نشده. تو قوه قضاییه که از معضلات قوه قضاییه این بوده. بعد در دوران بعد رئیس جدید قوه قضاییه اون زمان آمد دوباره دادستانی رو احیا کرد، دید نمیشه، اینجوری نمیشه دادگاه ها رو اداره کرد. خب این بحث، من کاری ندارم که درست بود غلط بود، من اصلا به این داستان کاری ندارم. ببین اون ایده ای که باعث شد تمام این هزینه ها رو جمهوری اسلامی داد، این داستان هنوزم که هنوز قوه قضاییه باش درگیره، یعنی هنوز تبعات حذف و احیاء دادستانی وجود داره. این داستان همش احسن بر باری کلا بله از کنم خدمت شما بله، تمام مشکل این بود که توجه نبود که دادستانی بودن یا نبودنش تعیین کننده این نیست که این نظام حقوقی یا نظام قضایی اسلامی هست یا نیست. میتونه یک نظام اسلامی قضایی وجود داشته باشه، دادستانی داشته باشه، میتونه یک نظام قضایی اسلامی وجود داشته باشه، دادستانی نداشته باشه. بودن و نبودن دادستانی ربطی به اسلامی بودن داستان نداره، چون در واقع دادستانی مربوط به سازوکاره، نه مربوط به نظام. نظریه اندیشه مدون میخواد این حوزه ها رو از هم تفکیک کنه، دقیقا مشخص کنه که شما چی رو از دین میتونید مطالبه کنید، چه چیز رو قرار نیست شما از دین مطالبه کنید. ما که قرار نیست هر چیزی رو، خدا که نگفته هر چیزی رو برو از دین بپرس. مثلا اگر نمیدونی آب در چند درجه به جوش میاد، برو قرآن و روایات و ورق بزن، اونجا بهت میگه آب در چند درجه به جوش میاد. همچین ادعایی نداره دین، که یه چیزای خاصی رو دین بیان میکنه، یه سری چیزا هم شما خودتون باید کشف کنید. اینجوری نیست که همه چیز رو دین بیان کرده باشه. که دین اون چرا که مسئولیت دین بوده، اقتضاء دین بوده بیان کرده. بعد حالا همون چیزایی هم که دین بیان کرده، علی رغم اینکه اون چیزها وابسته به زمان و مکان نیستن، وقتی آمده به زمین بر این واقعیت خارجی تطبیق شده، رنگ واقعیت گرفته. نظریه اندیشه مدون تلاشش اینه که این مرزها رو از هم جدا کنه، تا اون موقع ما دقیقاً بفهمیم که فلان عنصر اصلا جزء عناصری است که در دین باشه. دادستانی جزء عناصر دینه، تفکیک قوا جزء عناصر دینه، که اگر تفکیک قوا شد دیگه حکومت ما دینی نیست، اگه دادستانی داشتیم دیگه قوه قضاییه ما دینی نیست. چی معیار دینی بودن قوه قضاییه است؟ چی معیار دینی بودن حکومته؟ اینو داره نظریه اندیشه مدون جواب میده. و من باز تأکید میکنم به دوستان، به خصوص که من 3 هفته درسم تعطیل میشه، امروز که خدمت دوستان هستم آخرین روز درسی ماست، 3 هفته تعطیل من، امشب انشالله مشرف میشم مدینه، دعاگوی دوستان خواهم بود، 3 هفته بعد انشالله درس ما خواهد بود. تو این 3 هفته به خصوص، البته دوستان برای شما جلساتی رو اینجا سامان دادن برای همون ساعتهایی که ما درس داشتیم، سعیشونونه تو اون جلسات بعضی از این مطالبی رو که ما نمیرسیم تو جلسه خیلی توضیح بدیم، یه مقدار بیشتر توضیح بدن. ولی من خواهشم از دوستان این است که کتاب مکتب و نظام اقتصادی اسلام رو به خصوص بخش آخرش رو با دقت مطالعه کنن، تا دقیقاً معلوم بشه که ما داریم راجع به چی صحبت بکنیم، تا برسیم به اون اصل مطلب که حالا این نظامی که ما صحبت بکنیم به چه حجتی قابل کشف هست. و السلام علیکم و رحمت الله.